أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با دوران امر بین اقل و اکثر به این مرحله رسید که بس در اجزای تحلیلیه واجب که هم مرحوم آخوند به آن پرداختن به طور اجمال و هم سایر بزرگان، کلمات مرحوم آیت الله خویی رو در این رابطه یه مقداری مفصل تر است متذکر شدیم که ایشون فرمودن که در اینجا سه قسم تصور می شود و قسم اولش هم سه صورت داره. قسم اول اونجایی بود که ما احتمال میدیم چیزی در مأمور به دخالت داشته باشه به صورت شرطیت، منتها به صورت مستقل اخذ میشه و یعنی به نوعی خودش مستقله، منتها مأمور به مقید به آن می شود. در اینجا ایشون قائل به همان مسئله براءت شدند از تقیید به زاید، منتها برای این قسم چند برحال مورد چند صورت تصور می شود. صورت اول که صورت اول دو در جلسه گذشته عرض کردیم و اون اونجاییست که ما علم به وجوب هر یک از دو فعل به صورت مجمل داریم، اما نمیدانیم که آیا تعیینن واجب است اندل امکان یا تخییرن. اینجا اگر متمکن از جمع نباشه که این شک تأثیری نداره، اما بحث اونجایی است که بله قسم اول اینجایی بود که ببخشید در طرحش اشتباهی ورود پیدا کردیم. قسم اول اونجایی است که امر دائر میشه در مرحله جعل بین اینکه آیا چه چیزی واجبه، مثل اینکه ما در عصر غیبت شک میکنیم که آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. در این صورت که بحث دوران هم بین تعیین و تخییر میشه، اینجا رو فرمودن سه صورت داره. دوران هم بین تخییر و تعیین سه قسم داره که قسم اولش سه صورت داره. در همه این موارد تقریبا مرحوم ناینی قائل به تعیین شدند و چون مرحوم آخوند آی خویی فرمودند مباحث مفیدی داره در فقه، ما این رو به نوعی به تفصیل بیان میکنیم که در واقع اینها از موارد شک که در اقل و اکثر به حساب میاد، منتها موارد شک در اقل و اکثر جنبه هاش مختلفه. در این برحال مرحله شک در تعیین و تخییره که اگر ما قائل به تعیین بشیم، در واقع اقل را قائل شدیم، اگر قائل به تخییر بشیم اکثر را. بله تخییر، بله هم دایره بین تعیین و تخییر، در واقع تعیین جنبه اکثر میشه، اینجا اشتباهی مطرح شد، چون هم دایره بین این که آیا واجب به هر حال مقید است به فرد خاص یا نه، واجب مقید به فرد خاص نیست و ما یک وجوب مطلقی داریم، یعنی از این جهت از قبیل اقل و اکثر میشه که اگر ما قائل به تعیین بشیم در واقع قائل به نتیجه وجوب اکثر شدیم. وجوب اکثر در واقع برمیگرده به تقیید واجب به اکثر، از این جهت اینجا رو مرحوم آخویی مطرح کردن که به نوعی انشعاب از اقل و اکثر به حساب میاد، با این بیان که تخییر برمیگرده به وجوب واجب که به صورت مطلق است، همونطور که در اقل ما این رو قائل می شدیم، و تخییر به وجوب به هر حال اقل است. به هر حال می فهمن که قسم اول اونجایی است که هم دایره بین این که در مقام جعل آیا این وجوب معین است در عصر غیبت به صلات جمعه یا اینکه نه مخیری بین صلات جمعه یا صلات ظهر. بنابراین این شک ما برمیگرده به مرحله جعل، که جعل آیا به صورت مقید است یا به صورت مطلق است. در اینجا رو ایشون سه صورت تصویر کردن. صورت اول این بود که ما علم اجمالی به وجوب هر دو فعل داریم، اما نمیدانیم که آیا تعیینن واجب است اگر بر حال امکان داشته باشه جمع بکنیم، یا تخییرن واجبه، یعنی اونجایی که امکان جمع نباشه که خب بحثش نیست، همونی که امکان امتثالش هست واجب میشه. شک در اینجا هست وقتی که امکان جمع بین هر دو بود آیا جمع واجبه که اینجا میشود تعیین، یا تخییر است که به نوعی اقل می شود. ایشون اونجا
ولی اقل نباید ما بگیم، این حرف رو
نکنید اینجا صورتش به این گونه است که شک در تعیین به معنای جمع بین هر دو با امکان، که اینجا نسبت به تأخیر می شود اکثر و به نوعی از قبیل تغییر در اون موارد دیگه میشه. تغییر در موارد دیگر چجوری بود؟ اکثر بود دیگه، تغییر وجوب به اکثر که اونجا براءت جاری میکردن. اینجا همیشون همین رو بیان میکنن که ما اینجا قائل به براءت میشیم، یعنی شک در اینکه به حسب ظاهر مکلفون به ما چیه، آیا جمع بین هر دوه یا تخییر نسبت به اونها، این بر میگرده نظر مرحوم آی خویی. نظر مرحوم نائینی این است که این همون شک در مکلف ها بهه که مرحال وجوب یقینی، اشتغال یقینی، براءت یقینی لازمه که باید جمع بکنه، اما ایشون بر میگردونه این رو باز به همون شک در تکلیف که به هر حال ما جامع برامون متیقنه و شکمون در تعلق این وجوب به هر یک از اینها به طور خاصه، که دیروزم عرض کردیم که این مبنای جریان براءت در هر یک از هر دو با این بیان در جای دیگه هم میاد. به هر حال ایشون در اینجا رو اگرچه به حسب ظاهر شک در مکلف و به ظاهر میشه، اما در واقع شک در تکلیف نسبت به تعیین میشه. تعیین در اینجا تغییر و تکلیف زائد، تخییر نه. به هر حال این وجوب نماز در روز جمعه به طور برای قدر جامع بین هر دو هست، چه تخییر باشه چه تعیین، منتها چون تعیین که جمع بین این دو باشد این تغییر زائد بر تکلیفه، ما براءت از آن جاری میکنی. این صورت اول دوران امر بین تعیین و تخییر. صورت دوم اونجایی است که ما علم اجمالی به وجوب چیزی داریم و میدانیم اگر عمل دیگری رو انجام بدیم اون به هر حال واجب ساقط میشه، اما اینجا شک داریم که آیا دومی عدل اولیه که معنیش این میشه که وجوب وجوب تخییری باشه یا نه این مسقط تکلیف اولیه، چون تکلیف مقید است، مشروط است به عدم این قید، مثل قرائت که واجبه و وجوبش مردد است تعیینن به این که مشروط باشد، به این که این اقتدا نکنه، یا این که نه وجوبش وجوب تخییریه بین بر حال اقتدا و یا عدم اقتدا. خب میخواد که این مورد کجا ثمرش ظاهر میشه؟ اونجایی که مکلف عاجز از قرائته. خب اگر ما گفتیم این وجوب وجوب تخییریه، باید به حال اقتدا بکنه، چون فرمودن در هر واجب تخییری که یک طرفش قابلیت برای اتیان نباشه، این تعین پیدا میکنه عملا به اون طرف دیگر. اما اگر قرائت واجب باشه بر او تعیینن، این مشروط است به این که برحال این اقتدا نکنه. یعنی اگر بگیم به هر حال قرائت رو باید انجام بده، منتها میتواند اقتدا هم نکنه. در هر صورتی چه برحال اقتدا بهش واجب باشه یا نه، این قرائت رو باید انجام بده. اینجا در این صورت میفهمید که اقتدا واجب نیست. پس در اینجا این شک ما برمیگرده به این که شک در تعیین تأخیر برمیگرده به این که آیا عقلا اون عدل واجبه وقتی که تعذر داشته باشد اون عدل دیگر یا نه. اینجا میفهمید که ما برحال براءت از وجوب خلاصه قرائت به این صورت اجرا میکنیم که نتیجهش نتیجه تعیین میشه. یعنی با این مرحله که به هر حال اگر اقتدا بکنه قطعا میدانیم که تکلیف ساقطه، اما اگر قرائت رو همینطوری بخونه این خلاصه نمیدانیم که تکلیف ازش ساقط شده یا نه. خب بله، به هر حال ایشون در واقع در این صورت رو میفهمد که همون نتیجه تعیینه دیگه، یعنی همون باید اتمام رو داشته باشه، چون وجوب ما به این صورت دیگه از ابتدا. آیا قرائت به طور کلی اینجا واجبه وجوبش مطلق، یا در صورتی که نتواند اقتدا بکنه واجبه؟ چون به هر حال قرائت اینجا متعذره، قطعا اینجا لنگه دیگرش که اعتمان اقتدا باشه واجب میشه. در واقع صورت اینجا براءت شکل میگیره، در نتیجه همون تعیین رو ایشون میخواد که ما بهش بعد ملتزم بشیم. بعد مرحوم میخواد که مرحوم ناینی اینجا بر وجوب تعیینی یک استدلالی کرده که در خصوص قرائت و اتمام به یک مثالی ایشون تمسک کردن به اون روایتی که منقول است که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله نسبت به اذان بلال وقتی که اشهد رو اشهد میگفت و نمیتوانش که شین رو ادا بکنه، معروف است که سین بلال نزد خدای متعال همان شینه. خب ایشون فرموده است که اگر ایتمام اقتدا عدل برای قرائت باشه، اگر تمکن از ایتمام داشته باشه اقتدا داشته باشه حتما اقتدا واجب میشه. ایشون میگن که این دلیل از چند جهت ضعف داره. یکی این که اولا روایت چون مرسل است ضعیفه، نمیشه بهش تمسک کرد، و دوم این که اساساً امام متحمل قرائت مأمومه و در قرائت که شینی نیست که ما بخوایم به این روایت تمسک کنیم که اگر نتوانست باید اقتدا بکنه و امام تحمل میکنه نقص قرائت مأموم را. پس امر بلال دائر میشه بین این که اصلا نماز رو ترک کنه یا به این که در تشهد همون سین بگه، چون در تشهد شین گفته میشه دیگه، فرقی نمی کنه دیگه اینجا، حالا خرادا بخونه یا جماعت بخونه. اگر بگیم نماز رو به این روایت تمسک کنیم نمازش درسته، یه اعتمام واجب نیست، میتواند نماز رو به همین صورت خلاصه بخواند و چون قدرت بیش از این نداره و تکلیف مالای اتاق هم که قبیحه. خب اگه اینطوری باشه اصلا ربطی به مقام ما نداره، به ما حنفی نداره که بگیم اقتدا واجبه، به خاطر اینکه امام متحمل قرائت بشه. اصلا بحث قرائت اینجا نیست، بحث وجوب اقتدا اینجا نمیاد. نه، صحبت سر این است که ایشون فرموده از این روایت استفاده میکنه که اگه تمکن از اقتدا داشته باشه باید اقتدا بکنه. خب به این روایت هم تمسک کردن. میخوام بفهمم که اگر به صرف این روایت باشه که در نماز امام متکفل قرائت مأموم میشه، اصلا شین نداره. و اگر بحث خود این رو باید باز باشه، این چین در تشهد و در ظاهر روایت رو بپذیریم، به ارسالش اشکال نکنیم، این جماعت هم فرادا هم بخونه کافیه دیگه. و اصلا ایشون اصلا میخواهند که تمثیل به این خلاصه قرائت برای این جا اصلا صحیح نیست، چون مکلف مأمور به طبیعی نمازه. طبیعی نمازم با هر فردی که اون طبیعی رو محقق بکنه انجام میشه و انجام دادن اون طبیعی در یک فرد خاصی دیگه وجوب نداره. اینجا اقتدا از جهت استحباب ولی ثواب زیادی داره، اما اینکه حالا ثواب داره معنیش این نیست که بگیم که حتما اقتدا لازمه. بسرفی برفض، این هم اشکال سوم برفض، این که ما اشکال اول رو هر حال نادیده بگیریم، هر حال سین بلال همون جای شین هست، بنابراین اصلا ربطی به مانحنفی برحال نداره. با اینکه ما روایات زیادی داریم که فرمودن وقتی که شخص نتواند هیچ گونه قرائتش رو صحیح بکنه، به همون مقداری که میتواند بعد قرائت رو انجام بده. بنابراین اگر این روایات نبود ما حتما اقتدا کردن رو واجب می دانستیم، اما به خاطر اینکه به هر حال باید این طبیعی انجام بشه و فرض زمین است که این روایت هم نداریم که میگه جایز است نماز رو به هر صورتی که اندت تعذر قرائه بخونه، پس این فرد متعین میشه که حتما باید اقتدا بکنه. بله، غرض این است که ایشون مرحوم آیخویی در این صورت رو فرمودن که ما براءت از تعیین جاری میکنیم. بله دیگه، میخواهند که این مثال رو اصلا در اینجا نمیتوانیم بیاریم. من هم ابتداعا فرمودن، بعد دیگه به صورت تفصیل نیست تا اشکال رو مطرح کردن. حالا به هر حال یکی از واجبات نماز هم تشهد دیگه، در تشهد هم مسئله میاد دیگه. اگر قبول بکنیم این روایت رو، باید تنقیح منات بگویم که فقط در اذان نیست. اما اینکه حالا واجب حتما اختراع بکنه حالا که نمیتونه یا نه، این دیگه بستگی داره به اینکه این روایات رو ما برای نباشه که فرمودن اگر نتوانست به هیچ وجه بر حال انجام بده باید اقتدا بکنه. علاوه بر این که در اون جاهایی این وجوب میاد که امام متکفل اعماله، اما در تشهد که خود مکلف باید بر حال انجام بده. پس نتیجتا میشه که وقتی که متعذر بود به هر حال تصحیح قرائت، دیگه مولا دست از اصل وجوب نماز بر نداشته، اون طبیعی به هر صورت سعی جاشه و دیگه باید اون طبیعی رو به همین صورت دیگه انجام بده. دیگه حالا این بستگی داره به این که ببینیم که اون واجب چقدر حال وجوب داره. وجوبش مطلقه در هر صورتی، در هر فردی که بیاره یا نه. حالا اینکه این شأن نزول این روایت چیه، اینها بحثای دیگه میشه دیگه. بله، حالا صورت سوم این قسم اول رو مرحوم آیخویی بیان میکنن که حالا میمانه برای جلسه آینده، که ما هم دائر در مرحله جعل بین تعیین و تخییر، که تعیین تکرار رو، جمع رو میطلبه، تخییر نه، که این فرمودن سه صورت داره. دو صورتش رو عرض کردیم که ایشون در این دو صورت قائل به براءت از تعیین شدند و حالا صورت سوم رو بیان میکنیم که یه مقداری مفصل تره، که به چهار دلیل تمسک شده بر تعیین. ایشون اون ادله رو میارند و با مثالی که مطرح می شود انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.